که اولین فراز توصیه حضرت ایشون موضوع علم و پژوهش هست. البته بقیه فرازها هم قطعاً در این امتداد و یا در یک امتداد تعریف میشه که لازم باشه دیگه میتونیم به این بحث وارد بشیم.
آقای دکتر خیلی ممنون از توضیحاتتون. اگر موافق باشین همراه شما و همه شنوندگان یک فاصله بگیریم، برمیگردیم موضوع رو با شما پیوند بگیریم. آقای دکتر سوال دیگه که از حضورتون دارم این هستش که مقام معظم رهبری عزت و اقتدار یک کشور رو در دانش می‌بینن. اما سوالی که برای خود من وجود داره این هستش که چرا شاخصه‌های دیگه‌ای رو ایشون معرفی نکردن و اینکه اصلا چرا دانش از دیدگاه ایشون خیلی مهم بوده و اینکه بفرمایید دانش اصلا چه نقشی در عزت یک کشور داره؟
ببینید عزت و اقتدار یک کشور در گروی اون هستش که بتواند از ظرفیت‌هایی که خداوند در اختیار او قرار داده، چه ظرفیت‌های مادی و چه ظرفیت‌های معنوی، به نحو احسن و به طور کامل بهره‌مند بشه، استفاده بکنه. به عبارتی دستش در جلوی دیگران دراز نباشد و به نوعی بتواند نیازمندی‌های خودش رو با استقلال کافی و لازم تأمین بکنه. من برای اینکه ورود به این موضوع داشته باشیم لازم است اینطوری این مطلب رو تبیین بکنیم که هر کشوری دارای دو دارایی هستش، یه دارایی مشهود هست و یه دارایی نامشهود. دارایی مشهود ظرفیت‌های فیزیکی، ظرفیت‌های مادی و ظرفیت‌های خدادادی هستش که در نهاد اون کشور قرار داده شده. در این خصوص خب ایران از این لحاظ، از لحاظ ظرفیت‌های مادی وضعیت بسیار ممتازی رو داره. من اشاره‌ای داشته باشم اینکه ایران از لحاظ سرزمینی، مساحت سرزمینی رتبه 18 رو داره. از لحاظ مساحت آبی یا مرزهای آبی بین کشورهای جهان رتبه 7 رو داره. از لحاظ منابع طبیعی یعنی زمین حاصل خیز، جنگل ها و مراتع رتبه 5 رو داره. از لحاظ انرژی که بسیار پر اهمیت هست، ذخایر نفت رتبه 4 رو داره. از لحاظ ذخایر گاز رتبه 2 رو داره. از لحاظ ذخایر معدنی ایران در کمربند سبز معدنی قرار داره. به عبارت 7% معادن دنیا در ایران هست، به ویژه حال برخی از معادن مثل سنگ آهن رتبه 2 رو داره. این چنین ظرفیت های گسترده مادی هستش که خداوند در نهاد این کشور قرار داده. اما دارایی دیگر که از این دارایی پر اهمیت تر هست، سرمایه انسانی هست. سرمایه انسانی در واقع برایند دانش، تخصص، مهارت و کارآفرینی هست که این سرمایه انسانی هستش که میتونه از دارایی‌های مشهود یا سرمایه فیزیکی بهره‌مند بشه. هر چقدر سرمایه انسانی توسعه یافته تر باشه، از این ظرفیت های مادی میتونه بیشتر بهره‌مند بشه و توسعه یافتگی رو به معنای اعمش تجربه بکنه. سرمایه انسانی پایین یعنی دانش پایین یا نبود مدیریت دانش باعث میشه که این ظرفیت ها عاطل و باطل بمونه. اگر ما امروز بعضن آمارهایی که اعلام میشه که بیکاری در کشور، نرخ بیکاری بالا هست و آماری بالغ بر 3 میلیون بیکاری در کشور وجود دارد، این به جهت این هستش که ما نتوانستیم از ظرفیت های مادی کشور به خوبی استفاده بکنیم. این ظرفیت ها بی استفاده مونده، عاطل و باطل مونده و اشتغال کامل تأمین نشده. اشتغال کامل در گروه این هستش که این ظرفیت ها به طور کامل استفاده بشه.
خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه برنامه گام دوم رو از رادیو ایران شنونده هستین. اگر پیشنهاد و نظری در خصوص موضوع برنامه دارین، میتونین از طریق سامانه پیامکی ما 30900 برای ما پیامک کنین. انشالله در فرصت بعدی حتما به پیامک های شما هم خواهیم پرداخت. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، موضوع رو و برنامه رو همراه با شما پیش. ممنون از همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران که تا این لحظه برنامه خودتون یعنی گام دوم رو از رادیو ایران شنونده هستین. ما در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر ناظمی اردکانی، وزیر سابق تعاون، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل علم سیاسی هستیم و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب با محوریت علم و دانش رو همراه با ایشون پی می‌گیریم. آقای دکتر، سوالی که در این بخش از حضور شما دارم این هستش که مقام معظم رهبری اشاره می‌کنند که استعداد علم و تحقیق در ملت ما بالاتر از متوسط جهانیه. بعقیده شما آیا نسبتی برقرار بین دانش، ظرفیت و استعداد که در ملت ما وجود داره؟ گویی که خیلی هوشمندانه رهبر انقلاب دارن اینها رو با همدیگه گره میزنن، بین دانش، ظرفیت‌های مادی کشور و استعدادهای ایرانی. میخوام بدونم که در کل نظر شما در این رابطه چی هستش؟
دقیقا همینطوره و این ارتباط رو در بیانیه جای جای مختلف بیانیه مطرح شده، تبیین شده. ببینید، یه جایی در همین بیانیه اشاره بر این هستش که ایران که در بسیاری از دستاوردها به ویژه دستاوردهای علمی با یه رتبه بالایی هست که اشاره میکنن به علوم نوین، در خصوص الان دانش هسته‌ای ایران دارای رتبه هست. ایران جزء باشگاه کشورهایی قرار گرفت که این دانش رو در اختیار دارن که تعدادشون محدود هست. در زمینه نانو تکنولوژی ایران رتبهش بسیار بالا هست. مقالاتی که در زمینه نانو تکنولوژی از طرف ایران منتشر میشد و در مجلات معتبر دنیا به چاپ میرسد دارای رتبه هست. در زمینه سلولهای بنیادین، دانش هوا و فضا، در خصوص دانش ساخت تسلیحات نظامی دقیق مثل موشک های دوربرد امروز رتبه ایران بسیار بالا هست. از لحاظ اقتدار جهانی ایران که دفاعی یکی از شاخص های اون هست، خب ایران دارای رتبه هستش. و این که ما داریم میریم به سمت این که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ایران دانش بنیان اداره بشن و دانش در اونها به اصطلاح کند و بر اساس دانش روز تصمیم بگیرن. امروز شرکت‌های دانش بنیان و همچنین بنگاه‌های نوظهور که تحت عنوان استارتاپ‌ها، اینها امروز در کشور ایران داره رونق پیدا میکنه. بنابراین لازمه این که ما برویم به سمت تمدن سازی که باز در این بیانیه اشاره میشه، این هستش که بتوانیم با اتکای به دانش روز، با اتکا به دانایی، همه مقدرات کشور رو رقم بزنیم. مقدرات کشور خب عمده بر این هستش که از ظرفیت‌های خدادادی که هستش به طور کامل استفاده بکنیم. در این بیانیه این چنین اومده، اگر بخوام من فراز این جمع‌بندی این صحبتم رو داشته باشم، این هستش که میگن که ما در استفاده نکردن از ظرفیت ها و منابع کشور این هم رتبه اول رو داریم. یعنی ما علارغم بسیاری از پیشرفت هایی که در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشتیم، این پیشرفت ها باز هم در ارتباط با استفاده نکردن از این ظرفیت ها رتبه اول رو داریم. و از طرف دیگه باز اشاره میکنن که ما با قله های علم علارغم دستیابی به دانش های نوین و علوم نوین فاصلمون فرسنگ هاست تا به قله های علم دسترسی پیدا کنیم و قله های علم رو در تصرف خود بگیریم. و اینجاست که میگن گام دوم که این بیانیه هدف گذاری کرده، جوانان دانا، جوانان تحصیل کرده، جوانانی که حرکتشون بر محور دانش باشد و حرکت دانش بنیان رو دنبال کنن، اینا باز بیان بر این پرچم رو در دست بگیر و با شتاب بیشتر و با شیب تندتر برن به سمت این قله ها و تعالی کشور.
خب کم داریم به انتها، در این بخش یک فاصله بگیریم، برمیگردیم بخش پایانی برنامه رو همراه با شما و مهمان عزیز برنامه پی کنیم. شما همچنان شنونده برنامه گام دوم از رادیو ایران هستید. آقای دکتر، همونطور که شما هم در جریان هستین، در بیانیه گام دوم به راحت به این موضوع اشاره داره که ما در مسیر پیشرفت و در مسیر فتح قله های علم و دانش هستیم، اما به اعتقاد عده‌ای از ناظران جهانی اساسا تحریم های مالی و علمی این اجازه رو به ما نمیده که این اتفاق بیفته. بعقیده شما این محدودیت ها در حق گام دوم انقلاب چقدر میتونه تأثیر گذار باشه و اصلا تأثیر داره یا خیر؟
همین تحریم ها و دشمنی هایی که قدرت های مسلط در مقابله با انقلاب اسلامی داشتن، نه تنها فرصت ها رو از ما گرفته، بلکه اینها دقیقا فرصت شده برای پیشرفت تعالی ایران. و بعد توضیح داده میشه دقیقا اینجا که خود جنگ تحمیلی یک فرصتی شد برای اینکه ایران بتواند در موضوع دفاعی قدرتمند بشه و عزتمند بشه در دنیا. یعنی ذره‌ای دشمن نتوانست خللی بر اراده ملی وارد بکنه و موجب تسلیم بشه، بلکه این جنگ شد مایه اقتدار ایران اسلامی و از طرف دیگه تحریم ها باعث شد که تمامی اون تبدیل به فرصت بشه، که اینجا در اون دو فرازی که ابتدای بیانیه عرض شد میگن که اولا بحث ثبات و امنیت کشور و تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها مطرح میشه که به دنبال عبارتی که به کار برده میشه به برکت تحریم دشمن، یعنی اینجا تحریم یک برکت تلقی میشه و اتکا به توانایی داخلی. خب تحریم دشمن کاری میکنه که شما تزلزل بشید و دست بردارید از اهداف و اصول و ارزش هایی گرید، میگن که اینجا باعث اتکا به توان داخلی شد و که اینجا اولا و ثانیاً مطرح میکنن، که اولا رو خدمتتون مطرح میکنم که ثانیاً میگن که موتور پیشران کشور در عرض و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد.
خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر ناظمی اردکانی، وزیر سابق تعاون، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل علم سیاسی، که امروز مهمان برنامه گام دوم بودین. همینطور تشکر می‌کنم از همه شما شنوندگان خوب و محترم رادیو ایران تا به این لحظه برنامه خودتون یعنی گام دوم رو از رادیو ایران شنونده بودین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. این میهن دور است و بار این مرز باور دست اهلی من، ای خاک مهرایی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. جوینا خوب سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی حریم، داره کنجت شیوید بچو گرچی بال سرک چو، جوین 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 خوشمزگی یعنی حریم، بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
ایران را بشنویم. ایران مرد بلگوهر، ای خان کفتر چشمه هنر، دور از اندیشه بدان آینده مانی تو جا بدان، تا جبهش جام دور آسمان به پا زدی، همیشه رهنمای ما
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام به شما شنوندگان محترم رادیو ایران، من خسرو معتضد هستم. در این جمعه زیبا با شما صحبت می کنم، کماکان سائل اشغال ایران رو براتون نقل می کنیم، شرح می دیم و تبیین می کنیم. مشکلاتی که ما در آن زمان داشتیم یکی نبود خاربار بود، یعنی ما با مشکل نباریدن باران، با مشکل کمبود خاربار، با مشکل قحطی از سال 1314-15 سر و کار داشتیم. کما اینکه یکی از علل خوشی داور وزیر دارایی این بود که نتوانست گندم از خراسان به تهران بیاره. یکی از مشکلات بزرگ آن زمان این بود که راهن به کندی پیش می‌رفت. کما اینکه موقعی که شهریور 20 میشه، راهن تهران آذربایجان تازه به بیانه رسیده بود. در همون جا متوقف میشه. چون ما بودجه نداشتیم، وقایع مختلفی پیش اومد، حادثه قائله آذربایجان پیش اومد، ماجرای فرقه دموکرات پیش اومد، تا سال 1335 دست به راهن نزدیم. همینطور راهنی که باید به مشهد بره، این راهن هم در شاهرود متوقف شد در سال 1320. این راهن سراسری نتونست مفهوم خودشو به دست بیاره. خب این چه ربطی داره به مسئله کم بود؟ برای اینکه یکی از عرض شود استفادهایی که از راهن میشد انجام داد، مسئله رساندن خاربار بود. در یه جای مملکت تا دلتون میخواد گندم بود، غله بود، در جای دیگه قحطی بود و اصلا هدف از راهن باید این باشه. کمان که شما در کشور کوچک بلژیک 30,000 طول ریل های راهنه، کشوری که خودش بالای 30,000، شاید مثلا 32,000 کیلومتر مربع وسعت داره، 28,000 تا 29,000 حتی 30,000 خط راهن هستش، کشور بسیار کوچک بلژیک. و بنابراین این کمبودا بوده. بر اساس مدارکی که وزارت خارجه، کتابی است به نام رستاخیز ایران، من کتابو تجدید چاپ کردم به نام رضا شاه در گذر تاریخ، 2 جلد. این کتابو وزارت خارجه آقای فتح‌الله نوری اسفندیاری در سال 2005 بر اساس گزارش‌های تمام کنسولگری‌ها، سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی ایران در آمریکا و اروپا جمع‌آوری کرده. بسیار کتاب خوبیه و من این کتابو تجدید چاپ کردم برای که در دسترس مردم باشه. من خودم واقعا 20 سال دنبال این کتاب بودم. شما می‌بینید که قحطی در ایران بوده، یعنی قحطی فقط به سال 21 نبوده، قحطی به دوره احمدشاه جنگ اول نبوده. 1314 تو ایران قحطی بوده، 1315 قحطی بوده. یعنی دولت انگلستان، شرکت نفت انگلیس و ایران نوشته، یکی از روزنامه‌های بریتانیا، که ما از هندوستان گندم وارد کردیم که کارکنان شرکت نفت انگلیس و ایران، کارگرها 60,000 کارگر داشتن، ایرانی بودن، هندی بودن، بیشتر از ملل مختلف خاورمیانه بود در شرکت نفت انگلیس و ایران. البته اینا که اعتصاب می‌کردن بیرونشون می‌کردن، مثلا یک زمانی هندی‌ها رو عبر بیرون کردن، برگردوندن به هندوستان. بنابراین این کارگران از نظر وضعیت غذا در مضیقه بودن. شرکت نفت انگلیس و ایران گفته ما گندم وارد کردیم. شما تو مکاتبات دوران جنگ مرتب می‌بینید صحبت از گندمه و انگلیسی‌ها علاوه بر این که باید سربازای خودشونو که در ایران 34,000 نفر بودن، بعد کم کم رفتن و دولت شوروی علاوه بر این که به سربازای خودش 168,000 سرباز وارد ایران کرده بود، اینا باور نمی کردن ایران به این سرعت شکست بخوره. بعد اینا رو بردن، اغلب اینا رو فرستادن جبهه های جنگ، رفتن بر جبهه جنگ استالینگراد، لنینگراد، جای دیگه. در هر حال اینا بار ما شده بودن. یعنی اینا بار کاربار ایران شده بود، اینا باید غذا بخورن. خود روس دچار قحطی بود، بنابراین گندم و مواد غذایی باید از ایران برای سپاهیان ایران مقیم ایران تامین بشه و ما بر اساس شکایاتی که هست در مورد جنگ جهانی دوم مردم خواهش و تمنا کردن، گفتن آقا گاوای آبستن میبرن شوروی، تمام کاربار ما رو، ماهیای ما رو عرشبت که مثلا در آذربایجان اجازه نمیدادن لبنیات به تهران بیاد، در حالی که در آذربایجان لبنیات به یک عده مثلا فکر کنه 1,000,000 نر، جمعیت ایران موقع 15-16 میلیون بوده و بازار اساسی مصرف مثلا پنیر لیغوان باید بیاد تهران، گوشت آذربایجان بیاد تهران نشتن. روسا جلوی راه رو گرفته بودن. تا سال 25 مانع صدور خاربار و مواد گوشتی به تهران می شدن. در گیلان هم اینطور بود، مثلا صدور برنج خیلی مشکل بود، باید اجازه بدید. این مسائل بر ایران فشار می آورد. حالا دوران جنگی ایرانی ها دچار واقعا فقر مواد غذایی هستند، همین وایی ها صف کشیدن، نان سو می دهند، که در برنامه گذشته گفتم به مردم برنج می دادن، پل شهرداری درست می کرد و به مردم غذا می داد، درش خوب نبود، پلوی که می داد به مردم مواد زائدی داشت، مردم بدشون می اومد و خوششون از این به اصطلاح غذای شهرداری نمی اومد. مرتب نامه می نوشتن آقا ما نمی خواهیم، به ما ندید، به ما نان بدید. نانم پیدا نمی شد. نانی به مردم می دادن، نان سیاه بود. خب مهمانان زیادی به ایران میان، دوگل به ایران میاد، خیلی هم خوشحال میشه. دوگل رهبر دولت فرانسه آزاد بود، وقتی معنی اسمشو بهش میگن خیلی خوشحال میشه. دوگل میاد، میره با شاه ملاقات میکنه. ویندل ویلکی عرض شود که معاون رئیس جمهور آمریکا میاد، همون که به شاه شما چرا آب ایران انقدر کثیفه، سربازای ما اسهال خونی گرفتن، و شاه دستور میده 300,000 تومان از اون پولی که مال پدرش بود و میگفتن باید به دولت برگرده خرج به اصطلاح لوله آب تهران بشه. شاه رو به جنوب تهران میبره و شاه وقتی لجنه رو میبینه خیلی وحشت میکنه و باور نمیکرد که اینقدر تهران جنوبش کثیف باشه. اصل کنونی جنوب تهران رو به یاد نداره، ولی من به یاد دارم شما از طرف میدان شوش و اون طرف ها که میرفتید واقعا یک خرابه بود، یعنی به طرف حضرت عبدالعظیم که تشریف میبردید گود ها بود، گود زنبورک خانه، گود جوامرد قصاب، یک جاهای عجیبی بود در اعماق زمین یه عده زندگی میکردن، کوخنش واقعا کوخنشین واقعی بود. هر کسی که میرفت به طرف شهر ری از تماشای مناظر دو طرف واقعا احساس خجالت میکرد که اینجا پایتخته. در سال 1337 شهرداری تهران تصمیم گرفت گوتها رو پر کنه و زور این مردم از اونجا خارج کرد و شرم‌آور بود. یه جایی بود به نام شترخون، من برای تلویزیون فیلم گرفتم قبل انقلاب، باور کنید وقتی این فیلم‌ها رو نگاه می‌کردید اصلا تعجب می‌کرد که در تهران چنین جاهایی هستش. مردم بیچاره‌ای بودن، این خبرنگارای خارجی که می‌اومدن، تلویزیون تازه در دو بعد از جنگ جهانی دوم راه اندازی شد، می‌رفتن اونجا. اینا به شمال تهران کاری نداشتن، به کاخهای سلطنتی کاری نداشتن، میرفتن اون جنوب و این فیلم‌ها رو میگرفتن و میگفتن ببینید این مردم ایران هستن. و بالاخره سال 1347 یک کارایی شد، عرض کردم ابتدا 1337 بعد سال 47-49 و بعد یک سعی کردن اصل کار بعد از انقلاب بود، چون یه محله ناخوشنام ما داشتیم باعث نه واقعا کثیف‌ترین محله بدبخت سیاه